بحث مقدار الماس محدود من حيث العرض مشهور قائل شده بودم که مسمای مسح کفایت می کند، لذا خانمی که مثلا لاک زده، چهار تا انگشتش لاک داره، بگیم یکیش باشه و انگشت آخر کفایت می کند، مسمای مسح با اون انگشت آخر هم حقت می شود. بلکه هر پنج اینا رو نمیگیم دیگه به مردم، تا اونجاست میگیم یکی، نه همه چیز رو نباید به مردم گفت، بلکه نه هر پنج انگشت لاک زده، بازم بینی انگشت ها رو که با به حساب انگشتش بکشد مسمى محقق میشود. بین انگشت ها یا بغل این شستش یا بغل او انگشت های دیگرش، هر کدوم بغلش یک خورده داره، برای مسمى همون یک خورده کافیه. و آن انگشت کوچیک را برای لاک بزنم، زیبایی و بله؟ نشنیده بودم الان. بعضی گفتن سه اصبع، ولی اون سه اطلاق داره، ولی اون سه تای اینوری نه. حالا احتیاط دیگه بله طریق وسیعیه، احتیاط نه سه تا هم باشه، احتیاط همه رو باشه، بس طلبی داریم میکنیم. خب مشهور قائل شدن که مسما کافیست و عرض کردیم مقتضی که اطلاقات باشه، روایات باشه، سیره باشه، وجوه عدیدهی برای مشهور و اثبات قول مشهور اقامه شده بود که بحث کردیم. مقتضی برای قول مشهور تمامه. آیا این ادله‌ای را که برای قول مشهور اقامه کردیم مانع دارن یا ندارن؟ ربما یقال که این ادله مانع داره، مقتضی قول مشهور مانع داره. مانش دو تا روایت است، یکی صحیحه بزنتی، قبلا خوندیم صحیحه بزنتی رو در باب 24 حدیث 4، بعد دیگه پررنگ داشتیم، بعضی اعتراض میکنم آدرس ها مثلا نادرسته، خب شنونده عاقل باشه. باب 24 حدیث 4 صحیحه بزنتی، تا به حال چند بار خوندیمش. و عن عدت من اصحابنا کلینیه عن احمد ابن محمد، فرق نمی کنه احمد ابن محمد ابن عیسی باشه یا احمد ابن محمد ابن خالد برقی، هر دو ثقه هست. انا احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی صاحب الرضا، بلک ام ابی الحسن الرضا علیه الصلاة والسلام قال سألت عن المسح على القدمين كيف هو، هم مسح قدمین چجوریه، شبه داشته براش، از باب که سنیا مثلا میگفتن بعضیشون همه قدم رو باید مسح بکنیم، هم باطن هم ظاهر، یا بین شیام اختلافی بوده که استیعاب سلاست اصابه. سألتو عن المسح على القدمین کیف هو، چجوری آقا؟ حضرتم بله عملا فوضعه، دست مبارکشون را روی پای مبارکشون گذاشتن، فوضع کفه علی الاصابع، کفشون را بر اصابع گذاشتن، همینجا کف دست. فمسح حال الکعبین، کشیدن تا کعبین، الى الکعبین الى ظاهر القدم، کعبه رو معنا کردم اون ظاهر القدم، اونجای برجستگی پا. فقلتو، خب تا اینجا اصلا ظاهرش همینه دیگه، ما بودیم این مقدار روایت ظاهرش اینه که کیفیت مسح اینه، تمام کف را بگذاری بکشی تا بالا. اونم همینجور فهمید ولی بازم تو ذهن شبهه بود. فقلت و جعلت و فدا لو ان رجلا قال به اصبعی، اگر یکی گفت دو اصبع چی؟ به اصبعی من اصابعی ها کذا، نشون داد مثلا دوتایی بکشه مثلا. فقال لا، نمیشه. این دیگه بهترین روایته برای قول صدوق، هم سند تمام و هم دلالت. فقال الله، نمی شود الا به کفی، تأکید کردن نمی شود الا که تمام کف را بکشد. ظاهر این روایت اینه که استیعاب عرضی در باب مسح قدمین لازم است، اینه که این روایت مانع می شود از اون ادله سابق. اون ادله اگرم تمام باشد، بله این مانع از اون ادله می شود و نمی شه با اون ادله سابق عمل کرد. این روایت اولایی که برای قول غیر مشهور استدلال شده. جواب از این استدلال دو تا جواب دادن. یه جواب اینه که اینو میخواستم بله روایت را حجیت بیندازم، مقتضی را قاصر بکنم، بگن این روایت مجمل حجت نیست. چرا؟ به خاطر این که این روایت دو جور نقل شده. در وسائل فقال الله الا به کفه، الا به کفه، هر دو کف رو باید بکشه. در تهذیب هم به همین منوال کفه میخورد. در بعض از نسخ وافی از کافی نقل کرده الا به کفی، که اینجا هم در وسائل تو پرانتز آورده به کفی. نتیجتا برای ما مردده که کلام امام علیه السلام به کفیه هست یا به کفی. اگر به کفهی باشه خب قول مستدل تمام، اما اگر به کفیه باشه این روایت موافق عامه، این روایت میشه تقیه. اونایی هم که میگن به کفیه ظاهره فقال الله الا به کفیه، ظاهرش اینه که در هر پا به دو تا کفش، هر پا به دو تا کف میشه یک کف رو ظاهر یک کف رو باطن، و هذا قول العامه. اگر کفیه باشد روایت میشه موافق عامه، و وقتی روایت شد موافق عامه حجیت نداره. و چون بله ببینید میگه حضرت فرود فقال الله، دوتا اسبع نمیشد الا به هر دو کف، یعنی در هر پا به دوتا کف، در هر پا به دوتا کف چجور میشه؟ یک کف رو بذارم ظاهر یک کف رو بذارم باطن دیگه. وهذا قول العامة، قول بعض العامة، قول بعض العامين بار عرض کردم همشون اصلی نیستن، بعضی هاشون مسیحیان، منطقه میگن مسح تمام. خب حالا عرض میکنم فرمایشی که در تنقیح فرموده و این روایت را البته فرد با تحقیق بشود ببینیم نسخه کف درسته یا نسخه کفه، ولی اگر مردد شد روایت میشه مجمل، مجمل از این بابا. بله نمیدانیم صادر شده لبیان حکم واقعی یا صادر شده برای بیان حکم تقیه‌ای، میشه مجمل. بله اونم یک شاده نسخه هم باشن، قال الله لا یکفی الا نداره. خب اونم باز یک نسخه دیگه ای که بله لا یکفیه این نداره، لا یکفیه خلاف عامه نیست. شما احتمالات رو اضافه کردیم، چه سه احتمال، احتمال به کفیه چون هست و اگر به کفیه باشد میشود تقیهی، پس این روایت از حجیت ساقط هست. خب این فرمایشی در تنقیح جواب اولی که در تنقیح داده، بلکن در ذهن ما اینه که جواب درست نیست. اولا ظاهر این روایت همون به کفیهیه، نه به کفی کفیه نیست، کفیه. بله گاهی میشه دیگه در استنساخ کردن کفیهی با کفیه، بله خیلی با هم فرق ندارن، این اشتباه گاهی صورت میگیرن، خصوصا اگر موردم مثلا موردیه که هم جای کفه هم کفه اینه که بحثی جوریه دیگه. تو ذهن ما اینه که ظاهر از این روایت همون به کفیهیه نه کفیه. از کجا میگیم؟ ببینید صدر روایت و ذیل روایت شاهد این مفرده. سألتو عن المس على القدمين كيف هو فوضع كفه على الاصابع. در صدر حضرت حضرت کفشون را بر اصابع گذاشتن، کفه را نگذاشتن، کفش را گذاشت، کفشون را گذاشتن. خب بعد که او سوال میکنه دوتا میشه یا نه، قال الله مناسبش اینه که بگه الا به همون کفی که الان گفتم دیگه، نه به کفه. خود حضرت کفشون را گذاشتن، بعد اون سوال میکنه آقا دوتا انگوش چجور؟ حضرت فرمود لا الا، ظاهر الا یعنی الا به کفهی دیگه، همون که الان بدنشون دادم دیگه، خیلی بعیده اونی که نشون دادم به کفهی هست، بعدم تقیهی فرمودن الا به کفهی. نه حالا فعلا کفهیه داریم صحبت میکنم. این با نظر به صدر روایت میگیم که همون کفهی درست است، لا کفهیه. نظر به ذیل روایت هم همینجوری است، ذیل روایت داره که الا به کفی کلها، نه کله ما، کلها. اینم معید امینه که بعیده بگیم کلها یعنی کل من الکفه، نه بعیده. لذا بله اونی که این روایت را استنساخ میکرده شاید بله همین نکات تو ذهنش بوده، اصل روایت را از اون کتابی که استنساخ کرده کفیه بودم، دیده که نه این خیلی چی نیست، تو پرانتز گذاشته الا به کفی. ما تو ذهنمون همینه، همون پرانتز صحیحه و کفیه نادرسته. این اولا. ثانیا افرض که نسخه کفیه باشه، این که ایشون فرموده اگر کفیه شد میشه فتوای عامه، میشه تقیهی، اینو نفهمیدیم. چرا؟ چرا اگر کفیه شد میشه فتوای عامه؟ حضرت دستشون روی پای مبارکشون کشیدن، فرمودن ها کزا. بزندی گفت تو انگوش چجور؟ فرود نمیشه الا به کفیه، یعنی کل کفن علا رجلن. کفیه مگر باشه معناش اینه، چون مورد مورد کفینه رجلینه، این کفیه ظاهرش کفینه جدا جدا، کفی علا رجلی و کفی علا رجلی. اون روز که روایت صدوق را میخوندم عرض کردم تو ذهنتون داشته باشید، در اون روایت صدوق هم آمده بود، روایت زراره صفحه 38 فقیه، فقیه جلد 1 و 7 و غسل الیدین، اونجا آمده بود که و مسح رجلین بالکفین. بله اگر عبارت باشه بخونید، اونجا کفین فرموده بود. چی؟ انتزع کفین علی اطراف الاصابه، یعنی انتزع کل کفین علی طرف من الاصابه. همین جورک اینه که جواب اولیشان که خواسته روایت را از حجیت بیندازد درست نیست. اولا مزنون قدیان به حد ظهور میرسه، از ظاهر من الروایه کفیه اولا. ثانیا کفینم باشه ظاهر از کفین اینه که هر کفی برای هر پایی، که حضرت خودش یک کف رو نشان داد، کسی که یک کف رو نشان میده بعد میفرماد لا الا به کفین، ظاهر شمینه، یعنی کل کفین لردنه. ها؟ کلا یعنی کل کف رو بکشه دیگه، عیب نداره، نه تنزل هم، ما میگیم ظاهر اولی کف هم کفی هم باشه، یکی ایشون فرمده تقیه درست نیست. بله؟ نه اسبعین نه، اونا چون اون تا وقت صحبت دو پا نبود، حضرت یک کف رو گذاشتن رو پای مبارکشون کشیدن، بعد گفت آقا دوتا اسبع چیز دارش، یک دوتا اسبع مال یک کف، ظاهرش اینه. خب این جواب اول که ما روایت رو بیه مجمل بکنیم درست نیست. مهم جواب ثانیه. جواب ثانی اینه که این روایت آیت ظهوره، فعل امام است ظهوره. بله لا ظهور دارد در بطلان، در بله این که شرط تمامه، اینا همه حد از حد ظهور بالاتر نیست، نص نیست روایت. روایت ظاهر است در لزوم استیعاب عرضی و این که دوتا اسمم کفایت نمی کنه، این ظهوره، غایت امر ظهوره. خب ما برمی گردیم به ادله سابق، میگیم این صحیحه مانع از اون ادله نمیشه. چرا؟ چون ادله اقوا و ازهر از این ها گذشت. اون ادله، اون ادله تصریح داشت که بعض کفایت می کند، شیئی ما بین کعبین و رؤوس الاصابه کفایت می کند. یه وقت شما قبول می کنید که اونا ازهرن، خب اونها گفتن بعض شیئ، اونا نسن، ببینید شما، اونا نسن که بعض کار ظاهره که کل لازمه، بعض کافیست، کل لازمه است، نفس و ظاهره. حالا عرض میکنم یه وقت شما قبول میکنید که اونها از هر این ظاهر، اونها نفس این ظاهر، خب این روایت را این سیاره هم رو بر استحباب میکنید، حضرت اون افضل افراد را به بزنتی فرمودن خلاف ظاهرها، کیفم خواهد اصل را بفهمم، ولی به برکت اونها ما این خلاف ظاهر را مرتکب میشم. اگر قبول کردی اونها از هر نسن تمامه، در فتوا هم می نویسید الافوال، سیدم نوشته الافوال هو المزح به تمام الکف، فن و اصولی جور میگه دیگه، فن و اصول میگه یه نسی دارید جایز بعض که باید میکند مجزی بعض، یک ظاهری داری لازم کل، این ظاهر را حمل میکنی که افضل کله. و اگر گفتیم نه آقا اینا از هر دوش مثل همه، این میگه این ظاهر در کل، اونم ظاهر در بعض، خب میشن تعارض، میشن متعارضه. وقتی متعارضه شدن باید سراغ مرجحات بریم، چون روایات سابقه مطابق قرآنه بناشد اطلاق آیه شریفه ومسحو به رؤوسکم و ارجلکم، اطلاق داره ارجلتون رو مسح کنید، مسمل مسح به تمام او به بعض کف، اطلاق داره. چون روایات سابقه مطابق اطلاق قرآنه، اونها مقدم می شوند و این روایت از حجیت ساقط می شود. نتیجه این راه اصولی اینه که شما در متن بنویسی الاحوتو، احوت تمام کفه نه افضل، چون از حجیت افتاد دیگه. فرق این دو تا راه در اون فتواه، راه اول افضل را درست میکنه، راه دوم دیگه اینو از حجیت ساقط میکنه. وقتی از حجیت ساقط کرد، شما نمیتونی بنویسی افضل مسح الکفه به تمامی، نه باید بنویسی احوت، چون شاید این واجب باشه احوت، بله عنوان احوت را باید اختیار کنی نه عنوان افضل را. اینه که شاید سید فرمده افضل، بعضی ها تعلیق زدن که مثلا احوت هم احوت استحبابی نه افضل، لمش اینه فرق افضل با احوت مبناهاشون فرق میکنه. هازا تمام الکلام در روایت اولا که سید بزنتی باشه. ار روایت ثانیه چه فرمودید؟ احدث؟ نه اونا از مرجحات نشه. و اما روایت ثانیه، روایت عبدالعلا آل سامه، روایت عبدالعلا باب 39 حدیث 5، در باب 39 حدیث 5 اینجوره، بله محمد ابن الحسن شیخ طوسی به اسنادی احمد ابن محمد گیری نداره، عن ابن محبوب حسن ابن محبوب از عجلاس، عن علی ابن حسن ابن رباط از عجلاس، عن عبد الاعلا مولا آل سام. این روایت تو اصولم آمده، اگر یادتون باشه در رسائلم آمده، این روایت در کتب اصولی هم آمده. قال قلت لابی عبد الله علیه الصلاه و السلام عثرتو، زمین خوردم، فنقت از افری، ناخونم شکر کنده شد، فجعلت على اصبعی مرارتن، رو انگشتم دوا گذاشتم، فکیف اصنع بالوضو، چه کار کنم در وضو، چه کار بکنم. قال حضرت فرمود یعرف هازا و اشباهو من کتاب الله عز و جل، نار از قرآن، بله میشه دست آورد. قال الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. خداوند در دینش تکلیف حرجی قرار نداده. ما جعل علیکم، ما جعل، یه شکی کردم، ما جعل علیکم، بعد ما جعل علیکم فی الدین من حرج، خداوند قرار نداده است. بله امسح علیه، اون همون مسح کن. خب این روایت بحث سندیش اینه که این عبدالاعلا مولا آل سام آیا توثیق داره یا نداره. میدونید ما راحتی، ما خیلی به رجال اعتقاد نداریم. بله نه که به نساء اعتقاد داریم ها، بله به علم رجال خیلی مطلب رو بند نمی کنیم. ما تو ذهنمون اگر یک کسی بود روایات عد کثیره ای داشت، اجلای از او روایت کردن، این مقدار کافیه، آدم معلومه آدم خوبیه. حالا رجالیین بعدن آمدن نه اهل احتیاط بودن، خیلی جاهام سعی کردن بشنون ثقتون تا بنویسن ثقتون، ولی اینجا نشنیدن ثقتون را. خب نشنیدن. اگر یک راوی پیدا شد کثرت روایت داشته باشه، روایت اجلا داشته باشه، ولو همه رجالیین نگن ثقتون، خب نگن، ما میگیم همین کافیه. انسان‌های بزرگ اون هم در حد وسیع از انسان‌های کوچک نقل روایت و خبر نمی کنن. بزرگان کوچکان را عددی به حساب نمیارن که از او روایت نقل کنن، نه. لذا عبدالعلا مولا آل سام کثرت روایت داره، روایت اجلا داره، روایتش معتبره. یک یه شبه هم داره که این مولا اعین باشه که اون توثیق رجالی هم داره. بحث کردن آیا این با او اتحاد داره یا نه، ما نیاز به بحثا نداریم. این روایت معتبره خلافاً لتنقیح. در تنقیح فنده نه، سندش راحت کرده خودش را دیگه، سندش ضعیفه به خاطر عبدالعلا، چون عبدالعلا مولا آل سام معلوم نیست که اون عبدالعلا ابن عیل که اون ثقه وحدت ثابت نیست، توثیقی هم که در حقش نیامده. کثرت روایت و روایت اجلام که فایده نداره، رو مبنای خودش روایت را تضعیف سندی کرده و خودش را راحت کرده. بله؟ بله در ظاهر قرآن که میرسیم، بله آقای خوبی میگه سند نداره این روایت. گفتن یکی گفتیم معیده لزعف سنده، چطور اشکال نگه اینا رو تو معجم فرموده، اینجا گفته ضعیف و سنده. سند رو فقط از نایی سند اشکال سندی کرده، خودش راحت کرده. ولیکن نه، روایت تو ذهن ما اینه که معتبره، اینه که باید دلالتش رو ملاحظه کنی. نه حالا قطع با این قطع هم نداره، نگاه کردم کلن بنده خدا هیچ مشکلی براش کسی نگفت. باز قطع داشته باشه ممکنه گیر بکنه، نه با موردیه ها، تو اون کسلت چی کسلتیه، آدم ها چی آدم های هست. این مثلا در طریق مشیخه هست، مولا عبدالاعلا مولا آل سام در طریق مشیخه هست، راوی های عدیده ای داره، روایات کثیره ای داره، بشماریم حدود 50 تا روایت در کتب اربعه داره. خب معتبر عبدالعلا دلالتش رو باید ملاحظه کنیم، آیا دلالت بر قول صدوق داره یا نه. بعضی گفتن این روایت دلالت میکند که استیعاب ارضی لازمه. چرا؟ ببینید چجور دلالت داره. فرمودن که این آقای عبدالعلا یه اصبعش ناخنش افتاده، به طور طبیعی هم یکیشو بسته دیگه. مشکل در یک انگشته. در باب وضوع هم هست، صحبت و غسل نیست، کیف اصنع بالوضوء. حضرت به این آقای عبدالعلا فرمودن که تو قرآن هست، قرآن فرموده که حرجی در کار نیست، پس امسح رو همون به حساب جبیره مسح کن. خب معلوم میشه که مسح کل لازم بوده دیگه. اگر مسح کل لازم نبود نیاز به آیه قرآن نداشت. حضرت این فرمود خب یک ناخون یک انگشت دیگه تو مسح. بالوضوح تنقیح هم نتونست از این ظهور رواد. بله البته نتوانسته، شادم چون خیالش راحت بوده نیامده در ظهورش مناقشه کنم، ولی ظاهرش اینه که ظهور را قبول کرده. این روایت بالوضوح دلالت دارد بر این که خواسته باشیم فنیش کنیم اینجور. اولا ارتکاز عبدالعلایی بوده که مسح همه لازمه، چون اگر ارتکازش نبود سوال نمی کرد. خب یه انگشت بستی بقیه مسح کن، معلوم میشه ارتکاز عبدالعلا این بوده که مسح کل لازمه. حضرت هم ارتکاز رو تقریر کردن، نفرمودن بابا یکی دیگر مسح کنه. تقریر ارتکاز از یک سو، استدلال امام علیه السلام از سوی دیگر. حضرت میان استدلال میکنن با آیه ما جعل علیکم فی الدین من حرج. خب اگر مسح همه کف همه زهر لازم نبود این استدلال جا نداشته. حرج اصلا مورد از موارد توهم حرج نبود. خب یه انگشت بسته بقیه رو مسح کنه، ربطی به قضیه حرج نداره. که اینه که بالوضوح از این روایت استفاده می شود که مسح تمام زهر لازمه. خب حالا این تقریب استدلال به معتبر عبدالعلا. مرحوم صاحب جواهر خب فردی رواد معرضون عنه اصحابت بعد آمده توجیه کرده، فرموده که توجیه کرده، فرموده که معلوم نیست ناخونش مال پاش بوده، شاید وقتی افتاده ناخون دستش افتادن مال خودشه، ولی ناخون افتاده مال دستش بوده. ها صحبت جبیره دیگه، گاهی همینطور میشه دیگه. آقای عبدالعلا مشکل داشته، حقش هم بوده مشکل داشته باشه، به خاطری که ناخن دستش افتاده. خب چیکار کنم در موضوع، چیکار میکنم؟ آقا روی ناخنش پارچه بسته، ناخن به اصطلاح ناخن دستش. بعد حضرت فرموده ما جعل علیکم، هم ارتکازش صحیح بوده چون قسل تمام دست واجبه و هم حضرت استدلالشون تمامه. بله بعد حضرت فرمه حرجی نیست، اونجایی که دست و بستی امسح علیه، جبیره داره امسح علیه. ممکنم از تأیید کنیم این احتمال را به روایت بعدی موثقه عمار. موثقه عمارم شبیه همین سؤال را دارن، ولی جواب بیشتر به دست میخوره تا پا. ببینید به اسنادی، اسناد شیخ طوسی هم محمد ابن احمد ابن یحیی، سند تام احمد ابن حسن، ما این بارها بحثش کردیم دیگه، عن احمد ابن حسن ابن ولید، عن عمرو ابن سعید، عن مصدق ابن صدقه، عن عمار، اینا واقفی هستن. قال سئل ابو عبد الله علیه السلام عن الرجل ينقطع ظفره، ظفرش بله میفته. هل یجوز له ان یجعل علیه علکا، میتونه یک علکی روش قرار بده؟ علک این به حساب سنگهایی که از درخت ها میگرفتن، ما و شجر یک رجو من شکاف شجر. قال لا، نه نمیتونه، مانع از وضویه. ولا یجعل، این کار نمیتونه بکنه، ولی اگر خواست نیاز داشت، ولا یجعل روی اون قرار ندهد الا ما یقدر على اخذی به ان، چیزی را اگر قرار داد یه چیزی قرار بده که بتونه برش داره وقتی وضو گرفتن. ما یقدر على اخذی ان عند الوضوء ولا یجعل علیه، محل شد اینجا، و روش قرار ندهد الا ما یصل الیه الماء، الا ما یصل الیه الماء، یه چیزی قرار بده که مانع از رسیدن آب نباشه. ببینید آب مال اعضای دیگه، مال رجلین نیست. حالا اینجور که ما میخونیم اجازه بدید، ولا یجعل علیه الا ما یصل الیه الماء، تو وسائل تو پرانتز لا آورده، ولا یجعل علیه الا ما یصل الیه الماء. بله حالا ما اینو داریم میخونیم فعلا. خب سائل گفت ظفرش افتاده، حضرت فرمود که یه چیزی که میگذاره مانع از استن آب نباشه ها، پس معلوم شه ظفر در جاییه که رسوندن آب لازمه. خب اونم همینجور بود، به اون روایت هم فقط یه اثرتو داشت، یه اثرتو رو ندارم. یعنی قطع و ظفری، ظفر در دست بوده به قرینه زیلش، پس اونجا هم که میگوید بله اثرتو فنقطع ظفری، اونم شاید مراد ظفر ید باشد. فرمایشی که صاحب جواهر احتمال داده در این روایت، ولیکن این فرمایش درست نیست. این فرمایش خیلی بعیده. اولا مناسب افتادن اثر تو فنقت عزفری، مناسبش همون انگشت به حساب ظفر رجل دیگه، به زمین خوردم انگشتم بله آسیب دید. وقتی میگن به زمین خوردم، قالبی جوره دیگه، به زمین خوردم انگشتم آسیب دید، این انگشت پا، چون وقتی به زمین میخورن بیشتر اونجا آسیب میبینه. دست آدم هم اگر آسیب میره با کفش وارد میشه به زمین، انگشت ها وارد زمین نمیشن. چند بار تا بار شما به زمین خوردید حساب بکنید و در اون چند بار ببینید آسیب کی به ظفر دستتون وارد. عرفی نیست اینا. اولا مناسب زمین خوردن اینه که انصراف داره. از همون قدیمم شما میشنیدید این روایت را، انصراف بدید، همین به ذهنتون میرسید، به زمین خوردم انگشتم افتاد، انگشت پام افتاد. یه جهت بعد کلام صاحب جواهر این انصراف اولا، ثانیا حضرت استفسار نکردن، ترک استفسار در اصول فرمودن، ترک استفسار دلیل بر اطلاق جواب است. حضرت استفسار نکردن، این ظفرت که افتاد در مال دستت بود، مال پاد بود، استفسار نکردن. چون استفسار نکردن، ترک استفسار دلیل بر اطلاق است. اینه که این حمل صاحب جواهر بعید من جهتین. جواب دومی تمامش بکنم، جواب دومی صاحب جواهر دادن اون لا بعث بک، جواب دوم اینه که نه ظفرش همون ظفر پایه، اما تو روایت نداره که فقط همون یه انگشتر بستن، روایت اینه که اثر تو فنقطع ظفری فجعلت على اصبعی مرارتن، روی همون یک انگوش مراره گذاشته. مراره مناسبش با انگشت پایی را یادم رفت بگم، رو انگشت دست چون میفته یه چیزا رو نمیذارن، رو شیبیه، اون مناسبه، فهم عرفی اینا نکات بل عرفیه دیگه، بعضی ها باور دارن بعضی باور ندارن. خب الانش خیلی مهم نیست. فنقطع ظفری فجعلت على اصبعی مراره، فقط دوار روی اصبع گذاشتم، نگفت که یک اصبعم رو بستم این می سازم، فقط همون یکی رو بسته باشم یا نه همه رو بسته باشم که شاید این متعارفتر باشه. در انگشتا، در انگشت اینجوره، یک انگشت که آسیب می بینن او را دواکاری می کنن، همه رو می بندن چون فاصله هاشم کمه. اون شد نه اینجوریست که هیچ کس، شما از کجا گفتید هیچ کس قبول نداره؟ همینجورم هست، وقتشم اینه دیگه، چون میخواد چند دور ببنده اونجا جا نمیشه، اون بین انگوشت ها کمه، میبندن اون رو، میبندن ها دور خودشم میبندن، ولی به کلشم میبندن. اینه که این حمل دوم مرحوم صاحب جواهر که حمل لعلت باب ارتکاز دیگه، شاید ارتکاز آقای عبدالعلا این بوده که نه مسما کافیه ولی محل ابتلاش بستن همه بوده، شاید این شاید کافیه، شاید همه را بسته بوده. بعدم حضرت سوال میکنن چون متعارف اینه جای استفسار نداشته، حضرت بفرماد همه را بستی، بعضی را بستی، اون معلومه دیگه همه را میبندن، او هم که معلوم عبدالعلا معلوم اگر بعضی را بستی بود که سوال نمی کرد، که یه همه را بسته که داره سوال میکنه گیر پیدا کرده. این لعله با این لعله این روایت ظهور در خلاف روایات سابقه پیدا نمی کند، تمامش کنیم. و اگرم ظهور را قبول کنید، اما داستان معارضه میاد، موافقت کتاب میاد، باز قول مشهور تمام می شود و به ذالکه یتم الکلام در این فرع که مسمی المسح ارزن کفایت می کنم. لازم فرمود فرق.